الرحمن الرحیم. با درود سلام به روح بلند اماممون، سلام بر واه طیبه شهیدان، درود و سلام پیشگاه مقام معظم رهبری و آرزوی خدمت و توفیق روزافزون برای دولت خدمتگزارمون. متشکرم از برادر بزرگوارمون جناب آقای صدر اسلام معاونت محترم اطلاعات ناجا که بزرگواری کردن، فرصت رو به حقیر دادن که خدمت عزیزان همکارمون در اطلاعات ناجا باشیم. و آرزومندم که انشاءالله این همایش در جهت هرچی کیفی تر کردن برخوردهای اطلاعاتیمون در ابعاد مختلف، اهم از شناخت و مقابله به پیشگیری با آسیب پذیری ها و تهدیدات امنیتی موفق باشند. دوستان، من ترجیح میدم بعد از دو بحثی که دوستان شنیدن در اینجا یک اجمالی، حالا مثلا نیم ساعت کمتر بیشتر، اشاره داشته باشیم بر وضعیت امنیتی و اقداماتی که مشترکاً با همکاری دوستان در سطح نظام انجام شده بر علیه تهدیدات و در نهایت به کمک هم دیگر بپردازیم به احیاناً سوالات، ابهامات و پرسش‌هایی که دوستان داشتن یا خواهند داشت. اگر بخوام حقیر یک اجمالی به شکل مقدمه وارد بحث بشیم، بنابر یک تقسیم بندی که مقام معظم رهبری داشتن در سال 76 پیرامون مراحل انقلاب مقدسمون، 4 مرحله تقسیم فرمودن ایشون. مرحله اول مرحله تثبیت نظام هستش، تثبیت انقلاب هستش، که البته من این تقسیم بندی کلی رو الهام گرفتم از ایشان. توضیحات رو با نگرشی که خودم از منظر امنیتی خواهم داشت اضافه خواهم کرد. تثبیت انقلاب، گرایش کلی نظام در اون سالهای 58 و 59 عمدتاً گرایش سیاسی مبتنی بر مبانی ارزشی بود. ازا هم میتونم دوستان در ذهن مجسم بکنم. مرحله دوم مرحله دفاع مقدس هستش که از آغاز جنگ تحمیلی شروع میشه تا پذیرش قطعنامه، که این مرحله عمدتاً اولویت و گرایش عمده نظام بر توسعه نظامی باز در جهت تعمیق مبانی ارزشی که به هر حال از دوران انقلاب مرحله اول بر جای مانده، که حماسه های بسیار ارزشمندی رو در این مرحله شاهد هست. مرحله سوم که مرحله سازندگی ازش یاد میکنن یاد میشه، مرحله ای که از ختم جنگ تحمیلی شروع میشه تا آغاز دولت جناب آقای خاتمی، دو دوره ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی، که بعد این مرحله استراتژی نظام و اولویت برتر توسعه اقتصادی بوده، که از این مرحله ما برخلاف مرحله قبل بنابه اقتضای این مرحله و ضرورت سازندگی و فضایی که ایجاد شده در کشور، آسیب‌هایی بر مبانی فرهنگی و ارزشی رو ما شاهد هستیم. قصدم نقد و ارزیابی کردن نیست، فقط من باب مقدمه میخواییم وارد بحث خودمون بشیم، که البته اثرات این مقطع بسیار ملموسه در وضعیت فعلی که نظام داره. مرحله چهارم که از 2 خرداد 76 از آغاز دولت آقای خاتمی شروع میشه، مرحله فعلی که از منظر مقام معظم رهبری به عنوان یک مرحله جدی که ازش به عنوان توسعه معنوی یاد کردن، یا به هر حال استراتژی که دولت اعلام کردن که در حقیقت یکی از عناصر اصلی این استراتژی برمیگرده به کارهای جاری ما و شما دوستان بزرگوار، ثبات، امنیت، تنش سجایی در جهت حالا شروعش توسعه سیاسی بود به عنوان مقدمه، در نهایت تکمیل شده به توسعه متوازن که امیدواریم برسه به اون آرزوهای بلند مقام معظم رهبری در جهت توسعه معنوی نظام. خب این مرحله که وضعیت امنیتی جایگاه خاص خودش داره، یعنی یکی از شرایط مبنایی و استراتژیک هر گونه توسعه، ثبات و آرامش داخلی و تنش زدایی منطقی و بین المللی هستش. مجموعه جریانات ضد انقلاب، یعنی اگر بخوایم ما مجموعه آسیب‌ها و تهدیدات رو در دید کلان نگاه بکنیم که قطعاً در کنارش برای داشتن یک شناخت واقع بینانه ناچاریم رابطه سه جانبه آسیب‌ها و تهدیدات رو با فرصت‌ها و مقدورات و امکانات با هم ببینیم، ولی از منظر امنیتی بیشتر بحثمون برمیگرده به دروی سکه آسیب‌ها و تهدیدات. آسیب‌ها عمدتاً، حالا اگر بپذیریم بر مبنای همون تعاریف ذهنی که مجموعه دوستان دارن، معضلات و نارسایی‌های درون سیستمی و داخلی حاکمیت و تهدیدات رو توطئه‌هایی که از ناحیه دشمنان ام از گروهک‌ها و کشورهای خارجی ببینیم. یک رابطه سیستماتیک و ارگانیک هم فیما بین این دو مقوله هستش، دروی یک سکه. از این زاویه به هر حال مجموعه ضد انقلاب گروهک ها طبیعتاً با توجه به فضای بازی که شباهت های جدی داره از 2 خرداد به این طرف به مرحله اول انقلاب مقدس جمهوری اسلامی، توسعه سیاسی که مطرح شده، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، قطعاً یکی از هزینه های جدی نظام پذیرش چالش های جدی امنیتی هستش و فعال شدن مجموعه گروه ها، چه با مشی نظامی و مسلحانه و بیشترش با مشی غیر مسلحانه. اگر بخوایم یک نگاه اجمالی داشته باشیم بر مجموعه موضوعاتی که ما در داخل معاونت امنیت در 5 اداره کل مقابله‌ای سازماندهی کردیم، اگه بخوایم ببینیم، من از بُعد ساختاری نگاه نمی کنم، از بُعد نحوه استراتژی که این اتخاذ کردن در برخورد با جمهوری اسلامی عرض می کنم. گروه ها رو ما میتونیم به 4 دسته تقسیم بکنیم: گروه های معتقد به براندازی نظام با مشی اعلام شده مسلحانه، یه دسته از گروه ها در این چارچوب هستن که در این دسته و این قسمت محوریتش با گروهک نفاق هستش. موضوعات دیگه‌ای در این قالب هستن که منطقه‌ای و بومی یا اهداف خاص شرایط زمانی رو دارن. اشرار هستن که این روزا بسیار مطرح هستن و معضلات ایجاد کردن. همین صبحم که داشتم میومدم مدیر کل محترم مبارزه با اشرار و باندهای کلان مواد مخدر آخرین پیگیری‌های ردیابی از یکی از سران اشرار که جریان ربایش اتباع اسپانیایی و ایتالیایی رو داشت گزارش میداد که عمدتاً منطقه‌ای هستند، ملی نیستند. جریان مسلحانه وابسته به اهل سنت هستش، گروهک فرقان، که باز این هم یک معضل منطقه‌ای و مقطعی هستش که قطعاً دوستان ناجای ما ملموس‌تر درگیر بودن. آخرین شهادت 4 تن از سربازان و درجه دارانی بودن که گروگان گرفته بودن، شهید کرد اینها. و جدیدترینش هم حادثه دیروز مشهد بود که حتما دوستان شنیدن، که باز ردهایی که دوستان گرفتن برمیگرده به اقدامات تلافی جویانه مجموعه این جریان و احتمال زیاد با هدایت عوامل مشخص طالبان، که البته چون قطعی نیست این رو فعلا در همین حد دوستان داشته باشن. و جریانات محاربی که به هر حال همزمان هم بر مشی مسلحانه اعتقاد دارن و از طرفی دنبال ایجاد منفذی برای کار سیاسی گروه‌های منطقه‌ای که در غرب کشور فعال بودن و سابقه طولانی هم دارن، کومله دموکرات و موارد اینچنینی. دسته دوم گروه‌هایی هستن که معتقد به براندازی نظام هستن، ولی مشی غالبشون مشی مسلحانه نیست. اگر شرایط اقتضا بکنه به این سمت حرکت خواهند کرد، ولی معتقد به براندازی جمهوری اسلامی هستن که مصادیق بعضی از این گروه ها رو در حادثه اخیر کوی دانشگاه شاهد بودیم. بازمانده های حزب ملت، گروه های جدید التأسیس لائیک منتصب به بعضی از جریانات دانشجویی، اتحادیه ملی دانشجویان یا جریان مرز پرگوهر رو، امثال این گروه ها که خیلی من لیست اینها هستم برای اینکه بحث خیلی طولانی و تفصیلی نشه نمی‌پردازم به جزئیات، فقط به شکل محوری عرض می‌کنم. دسته سوم گروهایی هستن که اعلام براندازی نمی‌کنن، گروهایی که در قالب مخالفین نظام یا معاندین که حالا بعضا ادعایی یا تلاشی در جهت قانون من کردن خودشون دارن، ولی فعلا در غالب گروه های مخالف غیر قانونی ما اینها رو ازش یاد میکنیم، که باز در رأس این گروه های ملی مذهبی عمدتا بیشتر در این طیف هستن. جریان نهضت آزادی رو میتونیم ازش یاد بکنیم. دیگه گروه های خرد پای دیگه هم هستن، جنبش مسلمانان مبارز و مسائلی گروه های اینچینینی که من اون برجسته هاش فقط اشاره خواهم کرد. طیف چهارم گروه هایی هستن که مخالفن ولی تلاش خواهند داشت به سمت قانونمند کردن خودشون، که مصادیق جدی برجسته‌ای نداریم، ولی از لایه طیف سوم جریاناتی هستن که دنبال این کار هستن، که به هر حال این هم به عنوان طیف چهارم که اگر بخواییم ما الان به طور برجسته جریاناتی که معضل بالفعل امنیتی برای ما دارن بخواییم از مجموعه این چند طیف ذکر بکنیم قسمت اول عرض کردم منافقین به عنوان محوریت وصف، قسمت دوم ملی های لائیک که البته اینا عقبه سازمان یافته خارج از کشورشون هستن، جمهوری خواهان و سلطنت طلبان مفصل، و قسمت سوم مخالفین غیر قانونیمون که ادعاهایی هم دارن نهضت آزادی میتونیم ازش یاد بکنیم. بنابراین اگر بخوایم ما مجموعه رو باز با همگرایی های ضمنی که در بعضی از خطوط با هم دارن یک تقسیم بندی اجمالی تری بکنیم، کلن ما میتونیم باز عمدتاً به دو طیف کلی تقسیم بندی کنیم: معتقد به براندازی با شیوه‌های مختلف و معتقد به کسب قدرت با شیوه های پارلمانتاریسمی، قانونگرایی و در حقیقت تئوریزه کردن تحت این عنوان پیکار اجتماعی مسالمت آمیز، که در حقیقت ایجاد سازماندهی در مطالبات صنفی اقشار مختلف جامعه. اگه فرصتی باشه کیس کوی دانشگاه رو کالبد شکافی بکنیم، میتونیم به شکل مستاقی خطوط رو استخراج بکنیم. این یک برآورد خیلی اجمالی و کلی و کلان بوده از مجموعه موضوعاتی که ما داریم. اگر بخوایم بود ساختاری نگاه بکنیم، ما اداره کلی مربوط به منافقین داریم، به طور ویژه مشغول کار هستیم. اداره کلی در جهت برخورد با مجموعه جریانات سیاسی غیر خودی داریم که عرض کردم مجموعه لایه‌های از طیف‌های دوم و سوم و بعضا چهارم رو در بر می‌گیره که اشاره کردیم عناوینشون. اداره کل شناخت و مقابله با جریانات قومی و موضوعات اهل سنت داریم که مجموعه اکرات و پان ترکیست و موضوعات اینچنینی درش هستش و همچنین گروه های محارب اهل سنت. اداره کلی در جهت شناخت و مقابله با جریانات فرقه‌ای داریم که عمدتاً استراتژی نفوذ و جمع‌آوری اطلاعات و استحاله تدریجی نظام که بعضاً مثل کیس اخیر مهدویت در جهت اهداف مقطعی حتی مسلحانه هم ازش استفاده شده، کیس میلانی که اگر باز فرصتی باشه اهداف این کیس و ضرباتی که خورده رو اشاره خواهم کرد، و در نهایت اداره کل پنجمون، اداره کل مبارزه با اشرار و باندهای کلان مواد مخدر هستش که اشاره‌ای داشتیم خدمت عزیزان. ما از زاویه دیگری اگه بخوایم الان چالش‌های امنیتی رو حداقل ببینیم، ما دو بعد کلی میتونیم از این زاویه بهش نگاهی داشته باشیم: یکی درون ساختاری هستش، یکی برون ساختاری. درون ساختاری باز به دو شکل: داخل خود وزارت اطلاعات که معاونت امنیت باشه، و بیرون از وزارت اطلاعات ارگان‌هایی که درگیر با موضوعات امنیتی هستند، خصوصا ناجا که خدمت عزیزان هستیم. ما در قسمت درون ساختاری که حداقل ورود خودم مقطعی بوده که تقریبا چند روزی از شهادت سردار بزرگمون صیاد شیرازی گذشته بود که با جمعی از دوستان وارد امنیت شدیم. از طرفی خب دوستان مستحضرن با پیامدهای جدی کیس محفلی که قطعا جناب آقای نیازی اطلاعات خوبی به دوستان دادن یا سوالات رو حتما پاسخ دادن به عزیزان. این رو باید بدونیم که به هر حال این کیس محفلی و اسمش هم هستش قطعهای زنجیره‌ای که به شکل زلزله‌ای در حقیقت باورهای دینی مردممون رو و افکار عمومی رو به لرزه در آورده در داخل وزارت اتفاق افتاده و متاسفانه در معاونت امنیت و به طور ویژه حتما دوستان مستحضرن در مدیریت معاونت نقطه استقلش بوده. این خود میتواند گویای میزان اثرات منفی که حتی بر جریانات کارهای اطلاعاتیمون در گذشته و آینده رو به دوستان نشون بده. یکی از برنامه‌های جدی ما که همزمان ناچار بودیم در جهت اصلاح این وضعیت و این انحراف با استراتژی اصلاح ساختاری و اصلاح محتوایی بوده، همزمان چالش دوممون فعال شدن مجموعه ضد انقلاب بود. خب به هر حال دوستان مستحضرن 7-8 ساله اخیر عمدتاً استراتژی گروه ها در جهت تجدید قوا و ایجاد روحیه داخلی بیشتر با مشی قالبیت فرهنگی و کمتر سیاسی بوده. از یک سال اخیر تقریبا تبدیل داره میشه به تدریج از سیاسی، از فرهنگی به سیاسی، از سیاسی هم به امنیتی که عرض کردیم نمونای مشخصشو داریم تو این 5-6 ماه اخیر. بخوایم به طور مستاقی اگر بخوایم این مداری خدمت دوستان توضیح بدم، من کارهایی که با کمک شما بزرگواران و مجموعه ارگانهای دیگری نظام ما داشتیم، همزمان عرض کردم شروع کارمون به خاطر حساسیت جامعه ضرورت تقویت جدی مجموعه نفاق ما بود در معاونت امنیت. همونطور که دوستان مستحضرن، منافقین استراتژی غالب برخورد با نظام رو استراتژی ارتش آزادی بخششون اتخاذ کردن، منتها اونها هم مطمئنن و میدونن اون استراتژی بدون دو محور آمادگی داخلی و مشروعیت بین المللی موفقیت چندانی نخواهند داشت. به همین دلیل همزمان در این سه عرصه فعالن. پایگاه نظامیش در عراق هستش، پایگاه اقدامات سیاسی، حقوقی و دیپلماتیکش در کشورهای اروپایی و غربی عمدتاً بنا شده و جذب نیرو و تبلیغات و برابرداریش عمدتاً در داخل کشور. خب ما در جهت پاسخ جدی به اون اقدامات و از طرفی هم ایجاد روحیه در سیستم امنیتی کشور، خصوصا وزارت اطلاعات، در همون بدو ورود یک کیس مشترکی رو که دو مرحله‌ای بوده با بهره‌گیری از امکانات اطلاعاتی بالقوه‌ای که از قبل در وزارت اطلاعات وجود داشت با طبقه‌بندی به کل سری، این رو در دستور کار قرار دادیم که مظلومانه به هر حال به دلیل بار سیاسی بین‌المللی چندان تبلیغاتی هم نشده و سیاست خود ما هم همین بود. یکیش کیس انفجار اتوبوس بوده که به هر حال جزئیاتش من نمیخوام بهش بپردازم، که این کیس همزمان به عنوان مرحله دوم اقدام یا عملیات موشکی بوده که با برادران بزرگوارمون در سپاه پاسداران طراحی کردیم که ما کار رو پیشبینی میکردیم به عنوان یک حداقل بیش از 40% ابتدا احتمالاً، بعد با اطلاعات و قطعیت رسیدیم که با کار بسیار ظریف، حالا من به جزئیات میگم فرصت نیست خیلی بپردازم، اون کار انفجار از راه دور انجام شده و به لطف خدا، خدا هم واقعاً کمک کرده به مجموعه برادرانمون در ستاد و استانها. قوی ترین ضربه را در 7-8 ساله اخیر خود همین مرحله اول که انفجار اتوبوس بوده بر سازمان وارد کرده که در این ضربه این گروه که نفاق چیزی که خودش اعلام کرده حدود 7 نفر را با مشخصات اعلام کرده که 2 تن از اینها از اعضای کاندید شورای رهبری سازمان بودند، 2 تن از مسئولین نهادها و 3 تن از فرمانده‌هاشون، که البته اطلاعات دقیقی که دوستان درآوردن تلفات رو آمار 28 تا 29 نفر رو در آوردن. ما پیش بینی می‌کردیم که منافقین برای ایجاد روحیه، علارغم اینکه از منظر امنیتی می‌دونستان خیلی کار به جایی نیست، قطعاً در جهت بزرگ داشته این معدوم شدگان تجمع جدی داشته باشن. به همین دلیل از همون ابتدای مرحله کار با دوستان سپاه طراحی عملیات موشکی رو پیریزی کردیم. آماده شدن دوستان که به فاصله جلسه اولیه تا اقدام موشکی من شاید 45 روز تا 2 ماه زمان بود. مستقر کردن در جاهای مرزی که از پیش تعیین شده بود و شناسایی دقیق هم از بعد اطلاعات عملیات شده بود کارها. به لطف خدا، یعنی یکی از جایی که واقعا میتونیم بگیم اطلاعات دقیق و عملیات به موقع و تصمیم گیری قاطع مسئولین که نتیجه این سه عامل جدی منجر شده به اون موفقیت بالا که ما شاید به فاصله حد اکثر 24 ساعت وقتی این عملیات انفجاری انجام شد اطلاعات دقیقی هم دوستان داشتن که فهمیدن یکی از اون سه نقطه‌ای که احتمال بالاست برای برگزاری مراسم سازمان در آوردن نقطه رو که قرارگاه اشرف بوده، قبرستانی که اونجا وجود داشت. یعنی همه این اقدامات حد اکثر از شروع تا خود اقدام موشکی 24 ساعت ما فرصت داشتیم. از طرفی چون بعد از پذیرش قطعنامه اقدام موشکی اولین باری بوده که میدونستیم به هر حال پیام جدی سیاسی هم خواهد داشت، بنابراین نیازمند اخذ تاییدات مسئولین درجه یک نظام بودیم که از طریق گردشکاری که توسط دوستان سپاه انجام شد به مقام معظم رهبری که به هر حال مطلع شدیم نظر مساعد ایشون رو ارجاع داده بودن به شورای عالی امنیت ملی و به لطف خدا با جلسه‌ای که به هر حال علی‌رغم محدودیت زمانی شاید جزء نوادر تصمیماتی بوده که با رأی کامل در جهت این برخورد ما قدم به پیش گذاشتیم. سه شرط برای ما گذاشته بودند که به جا هم بود به خاطر تجارب گذشته‌ای که روی این نوع کیسا داشتیم و به هر حال ارزیابی‌هایی که بود. یک، حتما تجمع باشه، یعنی اینجوری نباشه که بریم بزنیم به مقر حالا یکی کشته یا غیر کشته یا مثلا تخریبی فقط باشه. یعنی اصل برای این گذاشتن که ادعایی که ما داریم تجمعی بین 800 تا 1000 نفر، این تجمع حتما باشه. دو، روزی رو که ما تعیین کردیم و ساعت رو دقیقا همون ساعت باشه، یعنی اینجوری نباشه که حالا مثلا تجمع هم هست، تجمع مثلا 8 شب ما بریم عملیت موشکی رو 6 صبح انجام بدیم، این فایده ای نداره. تطبیق زمان با تجمع و سومین عامل مکانش هم، یعنی دقیقاً سه جایی که برحال اونا برای دفن معدومنشون دارن این جایی که ما مشخص کردیم قطعاً همینجا باشه. ما این سه شرط رو پذیرفتیم به عنوان مصوبه با این سه شرط و از همون لحظات بعد از جلسه اولیه بعد از جلسه دوستان مستقر شدن در صحنه و به لطف خدا با چک لحظه‌ای که داشتیم، حتی ما در جلسه‌ای که با این بزرگوارا داشتیم قولم نداده بودیم، یعنی پیش‌بینی ما قطعی این بود که اون دو ملعون اصلی مسعود و مریم نیان در این جلسه. تکمیل می شد، حتی گزارش می رسید که دارن از مقرهای مختلف نیروها به همون سمتی که ما شناسایی کرده بودیم حرکت می کنن. ساعت 3:30-4 بعد از ظهر بود که مطلع شدیم این دو نفر، این دو ملعون در این مراسم شرکت نخواهند کرد. پیامشون رو به نفر اول سازمان مهوش سپرینامی دادن و یه زیر دستورات کاری در جهت هرچه باشکوه‌تر شدن اینها که به هر حال به لطف خدا همون پیشبینی که داشتیم، ما ساعتی هم که تعیین کرده بودیم یه حد اقلی از ابتدا یا حد اقلی از آخر وسطش انتخاب کرده بودیم که یعنی گفتیم طبق اون شواهد قرائنی که از قبل دوستان داشتن و همین جوری هم بود.
الحمدلله به لطف خدا عملیات موشکی با موفقیت کامل انجام شده و در حقیقت به تجمع هم اصابت کرده. حتی پیام ها و اطلاعات لحظه ای هم داشتیم که منتقل می شده که موشک دوم موشک سوم داره میاد و پیام های خیلی مضطربانه مسعود رو که اعلام میکرد پراکنده بشن سنگر بگیرن، همه لحظه‌های اطلاعات مستند و دقیقی. این استراتژی، یعنی این حرکت، حرکت به اعتقاد من بزرگی بوده در جهت فرو رفتن در لاک تدافعی منافقین. اینا برای اینکه جبران بکنن این کار رو و از اون حالت ضعف و شکستگی در بیارن نیروها رو، طراحی تروری داشتن در داخل کشور. تیم‌هایی رو فرستادن در ترکیب با نیروهای خودشون از همون مقر خاصی که در عراق دارن و آموزش میدن نیروها رو، با دو تن از نیروهای مرتبط با عوامل سرویس عراق، یعنی چهار نفری که البته اونا نیروهای عراقی وظیفه ایشون آوردن سالم دو تا تروریست و تیم تروریستی به داخل کشور و هم برمیگشتن. خب به لطف خدا این تیم هم ضربه خورده، یکی از این نیروهاشون به درک واصل شده همون نقاط داخلی مرز ما و اون سه نفر بازداشت شدن. ما 4-5 روز اول اطلاعات دقیقی نداشتیم، ولی از حجمه بالای تخلیه اطلاعاتی که حدود شاید 45 تا 50 مورد از روز اولی که اینور اومدن احساس کردیم باید اطلاعات مهمی داشته باشن. اون نفر اصلی که خب منتقل شد تهران اطلاعات وسیعی هم واقعا داد از همه ابعاد منافقین در عراق. این دو نفر عراقی ها بسیار کلیدی بودن، حتی تا حدی که اینا بتونن لحظه به لحظه از وضعیت میزان مجروحیت اینها که شاید هم حتی دنبال این بودن که طرح ربایش بریزن در آورده بودن، حتی تو کدوم بیمارستان حضور دارن، حتی فاکسی هم تنظیم کرده بودن با پوشش دفتر ریاست محترم جمهوری به رئیس بیمارستان فاکس دادن بعد از اینکه یه سری اطلاعات اولیه رو در آوردن و کسب کردن، با فاکس اعلام کردن خطاب به رئیس بیمارستان که با توجه به حساسیت اون فردی که اون دو نفری که اونجا خیلی کلی بستری هستن و ضرورت حفظ وضعیت امنیتی اینها و ارائه گزارش، شما مثلا سریعاً خودتون رو برسونین برای جلسه‌ای به ریاست جمهوری. حالا شما فضای روحی روانی یه رئیس بیمارستان رو در نقطه مرزی و استان مثلا شهر اهواز حس بکنین که چقدر مثلا تحویل گرفته شده و چقدر کار جدی و ظاهراً هم اینجوری بود که خودش آماده کرده بود که بره یک ساعت بعد از این فاکس تماس تلفنی باهاش میگیرن. نمیخوام بگم شگردهای اینا در جهت تکمیل اطلاعاتشون که زنگ میزنن عذرخواهی میکنن که جلسه کنسل شده، شما همینجوری شفاهن این اطلاعات تکمیلی رو جهت استظهار ریاست محترم جمهوری بفرمایید، مثلا اینجوری اطلاعات تکمیلی رو میگرفتن. به هر حال با حساس شدن دوستان بازجویی دقیقی، یعنی زمینی که تدابیر امنیتی رو داشتیم در جهت حفظ این افراد که الان هم در بازداشتگاه هستن، که به لطف خدا نکات جالبی از منظر سیاسی برای ما کشف شده که این نفرات همین نفراتی بودن که تیم ترور مربوط به شهید صیاد رو داخل ایران آوردن، این دو نفر همین نفراتی بودن که تیم خمپراندازی به وزارت اطلاعات بسیج و چند مورد رو. این اعترافات از بُعد سیاسی بسیار برای ما ارزشمند بوده و بهره‌برداری جامعی نظام کرده در جهت برخورد با دولت عراق و ادعاهای دروغی که داشتن. این دوستان نقل می‌کردن که در مقطعی که ترور شهید صیاد داشتیم احضار کرده بودن کاردار عراق رو، پولی با قرآن و آیات و اینا قسم می‌خورد که این تیم‌ها یا مربوط به داخل خود ایران هستن مال منافقین یا از طریق اروپا میان، ربطی به عراق ندارن، خواستن خودشون رو از این صحنه به دور نگه دارن. خب با لطف خدا این استفاده شده، برخوردار سیاسی هم در تبادل اطلاعاتی با سرویس داشتیم که البته اونا هم به هر حال برای خودشون استدلالاتی داشتن، غیر مستقیم خواستن این پیام را بدن که این کارها هم پاسخی است بر کارهای شما، که مثلا اشاره میکردن به ترور فرزند صدام عدی و مسائلی که به هر حال
نیروهای
بدرمون و قدسمون در داخل عراق، کارهای خودمون. تیم‌های دیگه انفرادن اومدن باز ضربه خوردن که باز اطلاعات خوبی داشتن. این اجمالاً از وضعیت نفاق که آخرین جمع‌بندی که الان هستش به دنبال نشست
فشرده 7 روزه‌ای که منافقین در داخل عراق داشتن
همین 2-3 ماه امسال تابستان ما که 4-5 روزشه، مریم ملعون به بحث داشت با این افراد اعضای سازمان، 2 روزشم خود مسعود، تمام بحث روی این محور میچرخید که تنها راه برخورد با جمهوری اسلامی تداوم راه سرنگونی هستش و جمع‌بندی تحلیلی هم که ارائه کردن فشرده‌ش من دارم عرض میکنم، وگرنه در بولتن‌ها خدمت عزیزان ما فرستادیم برای دوستان مسئولین ناجا که خاتمی، فتنه خاتمی آن روی سکه اسم آقا رو می آوردن ایشونه. بنابراین با این برداشت اعتقادشون بر این بوده که ترهان راه همین راه بوده و سوالات و ابهاماتی هم که نیروها داشتن سعی کردن به اصطلاح توجیه بکنن و در نهایت از تک تک حاضرین در جلسه کتباً تعهد تلاش تا آخرین لحظه سرنگونی از اینا گرفتن. یه چمدان پر به اصطلاح نامه ها رو مسعود ملعون با خود برده، یعنی این فشرده بحثشون بود و تمام شگفت هاشون هم تو بحثاشون همین بود که متقاعد بکنن جنگ قطعیه، که البته این ظاهر قضیه است. اعتقاد من اینه که به هر حال اینا اینقدر آگاه هستن که در این حد اطلاعات به ما و سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی برسه. در این راستا که این جنگ رو قطعی بکنن قطعا سناریوهای مختلفی از طریق عوامل نفوذی در داخل عراق حتی بعضا نیروهای بدر ما هم دارن که در جهت اثبات قطعی این استراتژی برای ذهنیت حاکمان عراق به پیش ببرن. این به طور فشرده از نفاق بود. همزمان ما باز با بدر ورودمون کیس میلانی رو داشتیم که به غلط در مطبوعات بعد از لو رفتن اولیه حمله به بعضی از مراکز اصلی که داشته تو این کیس که دوستان سپاه این کار کرده بودن و مصاحبه‌ای که کرده بوده فرمانده محترم نیروی زمینی سپاه، اسم مهدویت بر این کیس گذاشتن که به هر حال صحیحش اینه که بگیم کیس میلانی به عنوان رهبر دینی این مجموعه. البته کال بود شکافی این کیس وسیع شخصیت و تیپی که خود این فرد داشت و ترکیب نیروهایی که سازماندهی شدن بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که به هر حال مجموعه این اقدامات 1 سال اخیر حقیقتاً دونه های تسبیح میتونن باشن که از یک جا هدایت میتونن باشن. جریان کیس محفلی قطعه زنجیره‌ای و این کیس به مسائل اقدامات منافقین در 1 سال اخیر و موضوعات در این راستا رو خب همجور که دوستان مستحضرن آخرین فردی که مسئول شاخه نظامی این کیس بود رضای آملی که متواری بود و به دلیل حالا یا خروج غیر قانونی و چیزای دیگه که داشت در امارات بازداشت بود، با کارهای اطلاعاتی پنهانی که دوستان انجام دادن از طریق خود میلانی خانواده ایشون تقریبا علارغمی که تمام تلاش ایشون این بوده که پناهندگی رو بگیره و پناهندگی رو گرفته بود از طریق دولت امارات برای رفتن به استرالیا، که البته اونها خود امارات خیلی مایل به استرالیا رفتن ایشون نبود، بیشتر دنبال خدی به سمت اسرائیل و جای دیگه بودن. به هر حال تلاش موفق دوستان به نتیجه نشسته و ایشون رو منتقل کردیم به داخل کشور و تقریبا میتونم بگم قطعا همه چیزایی که داشت رو اعتراف کرده. کیس بسیار پیچیده‌ای بوده. اگر بخوایم اجمالا عرض بکنیم که اون توطئه‌ای که کیس محفلی وزارت داشت، که البته اینا به عنوان فرضیه هستن که حالا سرنخ خارجیش چجوری بهش میتونیم برسیم، این کیس هم شبیه به اونه. پوشش غالب این کیس از بود اعتقادی مهدویت هستش، اعتقاد به آقا امام زمان، ادعایی که این فرد به عنوان سید خراسانی بودنش داشته، حتی امام زمانی هم برای خودشون داشتن، واقعا الینه کرده بودن به شکل دیگر نیروهای خودشون، همونجوری که منافقین آنچنین نیروهای داخلی خودشون رو کاملا ایلینه فکری میکنن، اینا هم به شکل دیگری که واقعا غیر از خود میلانی و یک دو نفر بقیه افراد دستگیر شده، همه با اعتقاد کامل به این فرد، به بینش این فرد، به این جمع پیوستن، مجموعه اعضای هیئت مهدیه دولت آباد، بیت الاحزان و مجموعه بچه های عمدتاً این تیپی، واقعا مذهبی و معتقد منتها انحرافی، تشکیلات زنان برای خودشون داشتن، تشکیلات جوانان داشتن و کارهایی هم داشتن میکردن. البته رگه های پنهان این کیس داره کار میشه، ولی اون چی که تا این حد در اومده و اعترافات قطعیه همین حد، حالا بعضیاش انجام شده، هرچند نیمه موفق مثل ترور آقای رازینی، طرح ترور جناب آقای هاشمی و بعضی از افراد دیگری که خب شاید خیلی صلاح نباشه اسامیش مطرح بشه، طرح‌های پیچیده‌ای که در جهت که حتی کروکی‌های اطلاعات عملیاتی و شناسایی که انجام شده رو در منزل میشه گفت تیمی یا خونه دوم میلانی دوستان پیدا کردن و کشف کردن، ترور سران 10 تن از اهل سنت در نقاط مختلف کشور، از بندر ترکمن و گنبد گرفته تا نقاط غرب کشور، که این خود دوستان مستحضرن که یک موردش 4 سال پیش که در کرمانشاه داشتیم منجر به اون بحران، اونم تازه ترور نبود و سکته اون ملا ربیعی حالا مطرح بوده، به هر حال اون بحران داشتیم، چندین نفر شهید و زخمی داشتیم، حساب کنیم در اون مکتب و اون بحران کیسای قطعه‌های زنجیره‌ای همزمان مثلا ترور 10 تا از سران اهل سنت رو ما می‌داشتیم، یا انفجار یکی از مقبره‌های اهل سنت رو، شخصیت‌های بزرگشون در یکی از کشورهای همسایه، باز یکی از کارهای طرح اینا بود که اقدامات اولیه رو انجام داده بودن، و مسائل و طرح‌های اینچنینی که تو این کیس ما داشتیم. کیس‌های بعدی که باز اجمالاً خدمت دوستان عرض کنیم بنا به مصادیقی ذکر کردیم، ترکیب اشرار بود با باندای مواد مخدر که فعلاً تو این دو سه ماه اخیر تجسم پیدا کرده در ربایش اتباع خارجی، و اینم به خاطر حساسیت‌های سیاسی بالایی که اینا درکم کردن این موضوع رو در به هر حال چارچوب سیاست دولت آقای خاتمی، بسیار شکننده واقعا برای ما بود این جریان، که حالا به لطف خدا با تلاش مجموعه دوستان نیروی انتظامی و شگردهای پیچیده اطلاعاتی با بهره‌گیری از استعدادها و توانهای طایفه‌ای که مجموعه سیستم اطلاعاتی ما در اون چند استان داشتن، با حداقل خسارت و حداقل واقعا باجدهی که اصلا باجدهی نمیتونیم اسمش بذاریم، ختم شده، که البته برای مراحل بعدی با ابلاغی که ریاست محترم جمهوری داشتن از این پس دیگه حتی فرصت چانه‌زنی هم دوستان نخواهند داد، به همین دلیل تو این کیس دوم ربایش مال 3 تا از اتباع اسپانیایی و ایتالیایی، فرد اصلی که در حقیقت به بن‌بست هم رسیده بود، نظر شهبخش که اصلا دوستان مستحضرن که صبح هم داشتن میمودن، مدیر کل محترمشون داشتن گزارش صحنه رو میدادن، لحظه به لحظه دوستان دنبالشون هستن، که متاسفانه به هر حال بنا به دلایلی که والا برمیگرده به شیوه های ظریف و جزئیات کار اطلاعاتیمون نتونستن به دامش بندازن، ولی دنبالش هستن، ردای زنده هم ازش دارن، که به هر حال مجروح و شهید شدن نیروهای مردمی و ظاهرا نیروی انتظامی رو ما داشتیم در آخرین مرحله ای که نزدیکای فکر کنم مرز کرمان بود، از فارس به کرمان در اون آخرین تور بازرسی. به هر حال این کارم داره انجام میشه، ان شاءالله که بتونیم این باب گروگانگیری رو به طور جدی جلویش با تدابیر همه جانبه ببندیم، که البته این یک آرزوییه، اونها هم از اون طرف چون این نقطه ضعف جدی رو دارن قطعا تداوم خواهم داد. بحث کوی دانشگاه بحث پیچیده جامعی هستش که حالا این رو ما میذاریم، اگر سوالاتی دوستان داشتن اون قسمت پرسش به پاسخ عرض خواهم کرد، و درس های بزرگی که ما باید بعد از این حادثه بگیریم، همون مصادیقی که من عرض کردم به عنوان مبانی نظری، ترکیب آسیب ها با تهدیدات رابطه کیفی نسبت بین آسیب پذیری و تهدیدات، رابطه پیشگیری و مقابله، رابطه تسلط اطلاعاتی با پیشگیری و مقابله، که اینها رو اگر فرصت بود انشاءالله با عنوان درس هایی از این حادثه کو با عنوان تجارب آینده کار اطلاعاتی عرض خواهم کرد. من سعی کردم به طور خیلی فشرده و اجمال یادداشت‌ها زیاد عوامل مؤثر غیر ساختاری، یعنی بُعد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی یا منطقه‌ای رو حدود 29 عامل من اینجا ذکر کردم در هر قسمت 7-8 عامله که با توجه به طولانی شدن جلسات صبح دوستان دیگه بیش از این دوستان رو خسته نمی کنم و اگر زمینه ای بود تو پرسش ها اشاره ای خواهم داشت. با صلوات این قسمت رو من ختم می کنم. دوستان صلوات ختم می کنم. محمد اگر پرسشی باشه به هر حال چه شفاهن و بهترشه که کتبا اعلام بکنن که نظمی هم داشته باشه، من خدمت عزیزان هستی ندارم دوستان. البته بگیم من البته نوید خوب خواستم به دوستان بدم که سوال نیست که اقلا زحمت رو ما کم بکنیم. ما هستیم خدمت دوستان، اگر نظم خود دوستان جلسه ایجاد اشکال نکنه ما برامون علی‌السری از شفایی دوستان مطالبه بفرمان. کتبی باشه میتونیم بهره برداری بکنیم در جهت کار تکمیلی بعدیمون. اولین سوالی که مختصرتر دوستان دادن، نقش مطبوعات در امنیت و حالا خدشه در امنیت یا اثرات منفی و ضد امنیتی مطبوعات را فرمودن شر بدیم خدمت عزیزان. البته رو خود اصل سوال جای بحث نظری هست که مطبوعات رو ما از چه منظری ببینیم. یکی از شاخصه های برجسته و جدی توسعه سیاسی هم که دوستان مستحضرن فضای باز سیاسی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات، این استراتژی که نظام پذیرفته، استراتژی اول جناب آقای دولت جناب آقای خاتمی هستش، دولت آقای خاتمی هستش و قطعاً در اون کلانش مورد تایید دیگر مسئولین هم قطعاً هست. این که مطبوعات از این فضایی که ایجاد شده، نه مطبوعات بلکه عناصری که به هر حال قلم میزنن، قطعاً در جهت اهداف تشکیلاتی و گروهی خودشون تلاش میکنن استفاده بکنن شکی درش نداریم. یعنی من عرض کردم در همون قسمت اول در فضای توسعه سیاسی که ایجاد شده در کشور قطعا هزینه های نظام باید بپردازه. اگر ما بخوایم واقعا استراتژی کلی نظام رو توی این مقطع نگاه بکنیم، ما به عنوان واقعا یک بحث جدی در تطبیق با وضعیت سیاسیمون قبل از 2 خرداد، من اعتقادم اینه که اگر بخوایم دو کفه رو، کفه منفی و مثبت رو سبک سنگین بکنیم، ضمن این که قبولم دارم در بعضی از محورها اقدامات ضد امنیتی مطبوعات رو در دید کلان و دراز مدت در جهت رشد آگاهی های مردم، در جهت فعال کردن مشارکت سیاسی نسل جوان در جامعه، ارزیابی اجمالی رو من مثبت می‌بینم. قطعا در جهت جلوگیری از پیامدهای منفی مکانیزمی وجود داره. قانون مطبوعات علارغم این که دیدگاه های مختلفی هم روی خود قانون مطبوعات وجود داره، به اعتقاد من ما راهی جز این نداریم در جهت برخورد با این موضوعات و معضلات امنیتی مطبوعات، راهی جز این نداریم که از کان روال و کانال قانونی که برایش پیش بینی شده برخورد بکنیم. در همین جهت جهت استعذار دوستان من عرض میکنم، مقطع قبلی که خودم که جناب آقای صدرالاسلام برادر بزرگوارمون و همکار قدیمیمون مستحضرن، اواخر سال گذشته از دو منظر جهت استعذار مسئولین نگرش سنجی شده. در همین جهت اینکه دیدگاه مردم، دیدگاه مقایسه ایشون بعد از اومدن دولت آقای خاتمی نسبت به گذشته در رابطه با عملکرد مطبوعات چگونه بوده، این نظرسنجی هم من از این بابت عرض میکنم که با دیدگاه های که از روی موضوع دوستان قبلیمون که از زمان وزارت آقای میرسلیم و مؤسسه ملی نظرسنجی بود که بعد از اومدن آقای مهاجرانی نتونستن کار کنن، جدا شدن تحت عنوان مؤسسه ملی مطالعات، این کار رو اون دوستان انجام دادن، چون مؤسسه دیگه هم هستش نظرسنجی، مؤسسه خرد، خب کارهای دیگه داره انجام میده، ولی این کار رو اونها انجام دادن با دو جامعه آماری متفاوت. یک جامعه آماریمون در نماز جمعه تهران بود به عنوان نیروهای خلص حزب اللهی، یک جامعه آماریمون هم تحصیل کرده های نمایشگاه بین المللی کتاب بود. اون چی که در ذهن من الان هست، برای مسئولین اصلی نظامم بولتن جامعی در دو جلد شد فرستادن. ارزیابی مردم اگر من تفاوت های جزئی رو ازش بگذرم، اجمالا از عملکرد مطبوعات در این دوره با اکثریت بالا مثبت بود. این که مطبوعات در این دوره با دادن اطلاعاتی در جهت کسب اعتماد مردم به حاکمیت نقش مثبتی داشتن، در جهت مشارکت مردم در نظام نقش مثبتی داشتن، و حتی تو اون مقطع یکی از سوالات خواستن ببینن درصد اثرات منفی نقش مطبوعات در تضعیف مبانی دینی چقدر بودن، حتی کار شده که من ذهنم هست 6 تا از این روزنامه ها رو گذاشته بودن مورد سوال قرار دادن از این دو طیف. تو اون مقطع ایران، همشهری و روزنامه اسلام در یک طیف با یک نگرش، شلمچه که اون موقع بود رسالت و کیهان. یک چیزی حد اکثر بین 12 تا 14% مردم معتقد بودن که این روزنامه این 6 تا این درصد معتقد بودن که در جهت تضعیف مبانی دینی نقش منفی داشتن. شاید جالب باشه خدمت دوستان، البته میگم مال جدید نیست، مال اون مقطع بود، جدید من ندیدم، شاید کاری شده باشه. درصد نقش منفی مطبوعات منتسب به جناح راست از این 12-13% حدود 1.5 تا 2% بیشتر از مطبوعات منتسب به چپ بود. این جهت استحضار دوستان. ما در امنیت عمدتاً مطبوعاتی که در اون 4 طیف می گنجن رو بیشتر کار میکنیم، مطبوعاتی که از بُعد امنیتی در دستبندی جریانات خودی محسوب میشن رو در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت رسیدگی میشه و شاید برآورد دیگری داشته باشن دوستان. البته مال ضد انقلاب که ما با همهش برخورد میکنیم، با هر طیفی باشه، نقش منفی مطبوعات رو که واقعا هم برجسته هستش، یعنی یکی از آسیب پذیری های جدی که الان ما در نظام داریم و بسیار کلیدی هستش، رها شدگی مدیریت افکار عمومی هستش و هر کی بیشتر تونسته تلاش بکنه در جهت شکل دهی به افکار عمومی، قطعا در بهره‌گیری سیاسی موفق‌تر خواهد بود، که این حالا بحثش رو من الان ازش میگذرم. خواهش میکنم. خوشبختیم از زیارت جناب عالی.
قبل از بدایای توی دانشگاه، بعد از بدایای توی دانشگاه، ما مشکلاتی داشتیم، همونطور که از جایی هم سیداداری بحث دانشگاهی شاخص فعالیت‌های رو و موازنی که می‌گرفتن که تقریبا ما اگر خود رو مسئله که بکنیم می‌بینیم که یه چهره ضد مذهبی یا مقاله ای که میگرفتن بر علیه این ولایت و ریشه هایی که اونها داشتن شاخص این فعالیت رو متوجه دفتر تشکیل کردن. حتی تشکیل جبهه متحد دانشجویی ما ردپای اونها رو میدیدیم از سازماندهی اونها رو میدیدیم. من نظر ارزشداری رو در دو جهت، یکی که اصلا نظر شخص شما نسبت به قضیه تحصیل بنده چی هست، و یکی اینی که آیا در آینده این جریان دانشجویی و این جریان تحصیل بنده آیا میتونه برای نظام آموزشی تهدید باشه، خصوصا اینی که الان با تهدیداتی که در رسانه ها یا تدریجی یا در جلساتی که ما ازش اطلاعاتی رو به دست میاریم برای بعد از بازگشایی دانشگاه ها، یعنی احمد نه، یعنی این نیرو باید آمادگی برخورد رو داشته باشه، آمادگی داشته باشه خودش رو آماده کنه در زمینه‌های مختلف جلوی بحران رو بگیره، و یا اینی که شما احساس میکنید که مشکلی در آینده برای مجموعه نظام و خصوصا نامونطوری که ارزشداری هم اشاره کردید نیرو و عنوان
متشکرم. سوال تفصیلی و کاملی بوده روی موضوع که اگر البته من می پرداختم به شاید اولا تو سوالات دوستان باشه درس هایی از حادثه کوی دانشگاه، نه تشریح و توضیح اون چی که اتفاق افتاد. میداری مرحله به مرحله از 8-9 درسی که من اینجا اشاره کردم شاید تونستم دقیق تر پاسخ بدم، که حالا شاید در جایگاه خاص خودش این رو عرض بکنم، ولی به طور اجمال نظر شخص خودم اینه که ما با کدهای مختلفی هم که از مقام معظم رهبری داریم، از ریاست محترم جمهوری داریم، جلساتی که حقیر توی همین دو سه ماه اخیر خدمت این بزرگوارا حضوراً رسیدم، گزارش دادم، راهنمودا رو کسب کردم، گرفتم، ما روی حرکات دانشجویی از دو سه رویکرد میتونیم بهش بپردازیم. یه رویکرد رویکردیه که متاسفانه به اعتقاد من ناخواسته داره بهش دامن زده میشه، رویکرد تهدید دیدن حرکت دانشجوییه. این رویکرد رویکردیه که اگر این چنین ببینیم ساختار برخوردی خودمون رو هم بر مبنای مقابله، کنترل فیزیکی، برخورد فیزیکی و این گونه اقدامات باید پیریزی بکنیم. ولی حقیر نه، یعنی من اعتقادم اینه که جریان دانشجویی یک جریان فرصت بزرگ برای نظام مقدس ما هستش. تا الان علارغم تمام فراز نشیب ها من غیر از این نشیدم، حتی بحث های دیدگاه های علنی هم که مقام معظم رهبری داشتن، از منظر سرمایه ملی بودن حرکت دانشجویی این گونه برخورد کردن و همه طیف‌های دانشجویی چه تحکیم و چه غیر تحکیم رو آقا با چشم واقعا پدری به همهشون نگریستن. این که این حادثه چجوری شکل گرفته و این ذهنیت‌های منفی ایجاد شده، این باید واقعا همه جانبه کالبد شکافی بشه. من نظرم اینه که فرصت هستش حرکت دانشجویی و اثرات بسیار جدی در نظام داره. ما طبق آخرین نگرش سنجی که در دانشگاه انجام دادیم، جامعه آماری نرمال دقیق، هم دانشگاه سراسریمون رو هم آزاد رو، جالبه که دوستان بدونن مجموعه دانشجویانی که سازماندهی شدن یا عضو شدن در تشکل‌های سیاسی حتی ورزشی که بالاترینش ورزشی بوده 12% بوده در جهاد دانشگاهی و در انجمن اسلامی مجموعهش یه چیزی حدود بالغ بر 20%. یعنی ما واقعا با انبوه 80% دانشجویانی مواجه هستیم که اینها هیچ گرایش اولیه سیاسی ندارن. نقش دانشگاه به عنوان میزان الحراره جامعه نقش بسیار مبنایی هستش. من یک مثالی عرض میکنم، میخوام واقعا نقش تحصیل کرده ها که الان حداقل ما یک چیزی بالغ بر 1,450,000 تا 1,500,000 دانشجو داریم همین الان. از بعد از پیروزی انقلاب هم تا کنون شاید اولیه تسلط اطلاعاتیمون بر این قشر رو، یعنی ما کار مبناییمون به عنوان اولین درس رو همینجا اشاره کنم در حادثه کوی دانشگاه، ضرورت تسلط اطلاعاتی دقیق بر جاهایی که واقعا آسیب پذیری اولیه نظام محسوب میشن از دل فرصت ها. 1/7/75 9 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری اولین نگرش سنجی رو ما در تهران انجام دادیم. میخوام نقش افراد تحصیل کرده رو در جامعه و اثر وزیری عوام رو از خواص رو عرض بکنم. خب در اون مقطع 9 ماه مونده بود به انتخابات، دو دسته آمار ما داشتیم. اکثریت جامعه، جامعه نرمال دقیق تهران هم بود، 71%. با اینکه 9 ماه مونده بود به انتخابات هیچ یک از کاندیدا رو نمیشناختن، البته فقط به شکل غیر مستقیم کاندید بودن قطعی جناب آقای ناطق نوری مطرح بود، بقیه اسمشون فقط مطرح بود، خودشون تر نکرده بودن. آقای میرحسین موسوی در لیست بود، آقای کرباسچی، آقای حسن روحانی، زوارعی، آقای ریشری. میخوام این آمار رو عرض بکنم، نتیجه خودم رو بگیرم. 70% مردم هیچ نظری نداشتن، ولی اون 30% که به اعتقاد ما افراد خواص جامعه هستن که در دل خواص قشر تحصیل کرده دانشگاهی جایگاه ویژه‌ای دارن، این پیام رو در همون مقطع داشت که از 100% تهران تو این 30% 67% رأی رو به آقای میرحسین موسوی دادن. این یک پیامی بود واقعا برای 9 ماه بعد. دومین رأی رو با یک افت 5 کاملا 100%، یعنی 34%، بعد از اون 67% 34% به آقای ناطق، 31% به آقای کرباسچی و بقیه هم هر کدوم 17% خیلی تعیین کننده نیست. که اینجا ما می توانیم به نقش جدی و مؤثر تحصیل کرده ها و روشنفکران و دانشجویان در جامعه پی ببریم. بحران در این قشر رو قطعا میتونیم تداوم دهنده به بحران به اخشار دیگر ببینیم. تسری بخش هستش همین حادثه. درس دوم رو همینجا من عرض بکنم، 1500 نفر دستگیری انبوه کور ما داشتیم، ناچارم بودیم، بحران شروع شده بود. 45 نفر ما دستگیری خاص داشتیم. حقیقتا میتونم من عرض کنم از اون 1500 نفر شاید 5 نفر یا 6 نفر اونم حجوش گروهکی تویش داشتیم که خیلی تعیین کننده برای ما نبود. چنین که فدایی زندان رفته قدیم که حجوش اومده بود، حاضر شده بود، یکی دوتا منافق حجوش وارد صحنه شده بودن، کار کرده بودن. ولی اون قسمتی که 45 نفری که سازمان یافته از اون 4 گروه ما دستگیر کردیم در داخل امنیت، لحظه به لحظه، نه زمان بحران بلکه بعضن بعضی از سوژه ها رو از 3 سال قبل دوستان مسلط بودن. این حتی درس سوم رو هم عرض بکنم، عدم تصمیم گیری سیاسی قاطع یکی دیگر از عواملی بوده که بحران به اونجا رسونده. وگرنه ما همون روز جمعه هم تسلط اطلاعاتی روی این افراد داشتیم و میدونستیم کیا در تلاشن تحصن کوی دانشگاه رو از مجموعه ضد انقلاب بکشونن به محیط باز بیرونی و تسری بدن به جامعه. حالا اینا
نکاتی هستش که خواستم عرض بکنم به عنوان یک بحث اولیه. ما دانشگاه رو به عنوان یک فرصت جدی برای نظام میبینیم و تمام سرمایه گذاریان باید از این منظر باشه، ولی این منافات با تسلط اطلاعاتی ما و گسترده کردن شبکه های منابع معاملت اطلاعات مردمی، یعنی واقعا اگر من نمیخوام حالا بگیم این رو ارزیابی بکنم، مثل معاونت امنیت که سوژه های بالفعل سازمان یافته تشکیلاتی رو که ما مسلط بودیم و به موقع هم وقت دست رو دادن جمعشون کردیم، اگر ما در کوی دانشگاه که حتی عمده این افرادی هم که ضربه خوردن به هر حال حمله بینا شده در سر زیاد شدن، بچه های جانباز و بسیجی و خودی حتی از آن طور وزارتی هم توشون داشتیم، اگر در شبکه منابع وزارت می بودن قطعا به این شکلی که برخورد با حادثه کوی به این شکل تمام نمی شد حادثه. این عرض نمیداری طولانی هم شد به پاسخ برادر بزرگوار من. من خودم دیده بدبینانه به این موضوع ندارم. ضد انقلاب به عنوان گروهک ها چرا سازماندهی کردن؟ آخرین نشستی که قرار بود برگزار بشه من گزارش نگرفتم از دوستان، همین چند روز پیش بود حومه واشنگتن تلاش کردن، حالا دستای پنهانش رو نمیدونم چون گزارش نیومده، نیروهای ما در اون نشست قطعا حضور خواهند داشت در محافل ضد انقلاب خارج از کشور، عناصر قوی داریم که بعدا مسئول این گروه ها هستند، قطعا گزارش ریز دقیقی خواهند داد، همچنین که تو اون جریان همون منیتر محمدی اون نشستی هم که در بیرون بود به هر حال دوستان حضور داشتن. تقریبا تلاش ضد انقلاب در خارج از کشور و عوامل پشت صحنه خارجی اینه که از فضای ایجاد شده با این تستی هم که شده نهایت بهره‌برداری رو بکنن. این قطعا یکی از برنامه‌های جدی شده، تقریبا همه گروه ها رو هم دعوت کردن، از منافقین جدا شده هایشون دعوت شده بودن به اون نشست، گرایش های مختلفی هم بوده که البته من خیلی هم امیدوار نیستم که همگرایی در نظر بین اینها ایجاد بشه، که باز درس چهارم حادثه کوی دانشگاه سهل‌انگاری های خودی هایمون بوده که ناآگاهانه سعی می کردن مجموعه جریانات خودی و غیر خودی رو یک کاسه در اونها یک همگرایی ایجاد بکنن در جهت برخورد با نظام یا برخورد خودمون. تیترایی بود مثلا، یک از این تیترایی بوده که در روزنامه یک از این جریانات را کار نداریم به گرایشش، مثلث براندازی مثلا دفتر تحکیم وعدت نهضت آزادی و گروه های ملی مذهبی. علارغم این که ما در صحنه عمل جلسه ای که تعدادی از سران این گروه ها در تهران داشتن، از حزب ملت، از اتحادیه و جنرال دیگه، عملا یک تیکی از اینها یعنی دو سه جریان موافق به ادامه حضور در بحران نبودن و خودشون رو تقریبا کشیدن کنار. اون حالت ماجراجوترتون اونایی که ضربه خورده بودن وارد صحنه شدن. اینه که حالت خوشبینانه که خودم دارم بحران رو در شروع آغاز تحصیلی من به طور جد نمیبینم، زمینه‌هاش باقی خواهند ماند. اگر یه مقدار عمیق‌تر ببینیم عینی‌ترش در اواسط آذر ماه شاید جدی‌تر به خودش شکل بگیره و اون فرصت دوم فرصتی باشه که در پوشش اون حرکت سابقه تاریخی شکل بدن این بحران رو. ولی خب ما نباید رها بکنیم، یعنی باید با آگاهی کامل و به عنوان یک اولویت جدی ما در امنیت بالاخره در معاونت اطلاعات مردمی این کار هستش. در چارچوب پیشگیری هم استراتژی اول کار کردن با جریانات خودی، یعنی من اعتقادم اینه، باز به عنوان درس بعدیمون حادثه کوی دانشگاه در شروعش سیاسی و درون حاکمیتی بود به دلیل برخوردهای غلط خودمون، حالا من دیگه جز به جز نمیخوام بهش بپردازم، تبدیل به مرحله به مرحله سیاسی امنیتی درون نظامی برون نظامی شد تا جایی که به قول مقام معظم رهبری روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به یک حادثه کامل براندازی شد. دستبندی که آقا در جلسه حضوری خدمتشون بودیم داشتم تفاوت کردن این بحران کوی دانشگاه رو، شب اول رو یک حادثه جنایی جنایت اتفاق افتاده، حالا با تمام اون جزئیاتش، روزهای جمعه و شنبه و یک شنبه رو حادثه سیاسی امنیتی که جرم خاص خودشه داره و برخورد خاص خودش باید پیش بشه، روز دوشنبه تا شنبه هم براندازی اون آشوب‌های شهری رو. بنابراین این آسیب رو ما خواهیم داشت، خصوصا اگر بدونیم که دستگیر شده های انبو شاید حدود 48-49% از قشر متاسفانه دانش آموز بودن، یعنی همون هدفی که ضد انقلاب دنبالش بوده که جنبش به قول خودشون دانشجویی رو تسری بدن به اخشار دیگه جامعه. من فکر کنم در این حد کفایت بکنه بپردازیم به دست سال دیگر دوستان. باز هست میخدمم. استعداد ارتش نفاق در خاک عراق چند نفر است؟ آماری که دوستان ارائه دادن، حالا خیلی نمیخوایم دقیق باشیم، با یه چند درصد خطای جزئی بپذیریم، بین 2800 تا 3200 نفر رو برآورد میکنن مجموعاً. جمعیت نفاق بدون هواداران چه تعداده؟ اگر هواداران رو، یعنی مجموعه جمعیت رو مال هم داخل عراق رو و هم اروپا رو ما اضافه بکنیم و داخل کشور رو، داخل کشور چیزی که دوستان الان به لطف خدا مسلط هم هستن علارغم تمام بر حال ضربات روحی هم که خوردن، شاید یه چیزی بالغ بر 2000 سوژه ما داشته باشیم. میگم سوژه نه این که فردا صبح انتظار داشته باشین همه رو جمعش بکنه، نه، عناصری هم که به دلیل ضرباتی که خوردن، زندانی و آزاد شده، خانواده مردم، پسر مردم، اینا انگیزه‌ای برای تداوم همکاری با سازمان دارن مسلطن دوستان در تمام کشور. اگه اراده بر این باشه یه روزی اینا رو تحلیل ببینیم، ظرف 24 ساعت میتونیم جمعش هم واقعا بکنیم، ولی به هیچ وجه استراتژی وزارت اطلاعات برخورد با این افراد نیست. عمده این افراد رو واقعا تا الان هم 90% کارهایی که ما داشتیم با برخورد توجیه ارشادی موفق بودیم، ولی خب به هر حال اونها هم تلاش میکنن از همین مجموعه این اخشار نیروهایی رو هم جذب کنن و ارتش هم ببرن، به دلیل همون وضعیت آسیب پذیری های جدی که من فرصت نکردم بگم وضعیت اقتصادی چجوریه، وضعیت اجتماعی به چه شکله و اثرات منفی بیکاری به چه شکل داره اثر میذاره روی جذب این افراد. اینه که کادرهای ثابت همون تعداد در عراق را عرض کردم خدمت دوستان. اروپا آمار ریز دقیق دوستان ندارن، ولی اونی که میشه روش حساب بکنن که به عنوان اعضای فعال حد اکثر بیش از 1200 تا 1400 نفر نخواهد بود، رگهای مختلفش زیادتر میشه. آخرین نشستی که داشتن همین 7-8 روز پیش بود بر علیه محاکمه کریم حقی که دادگاه هلند به نفع این فرد بر علیه منافقین رأی دادن که اینا تمام زورشون رو زدن. البته آماری که خودشون ادعا کردن 7000 نفر رو جمع کردن، ولی آمار واقعی که از طریق منابع حضور در سنه که به ما دادن 2500 نفر رو تونستن جمع بکنن در اونجا. واقعا هم آمار دقیقشون هم همین حد هستش، اونایی که به هر حال در این تجمعات میان، که اگر یه مقدار کارهایی که ایجاد تنش سیاسی نفر ما در خارج هم انجام بدیم، ان شاءالله این تعداد هم قطعاً کمتر خواهد شد و جمع خواهد شد. این مجموعهشونه. در داخل کشورم همین آماری که ذکر کردم حد اکثرش همون تعدادی که گفتم 2000 خورده‌ای که تهدید جدی محسوب نمیشن، در کنترل کار دوستان هستن، عمدتاً از طریق تلفن هم مرتبط هستن. ولی خب بدنه انبوه اینا که در شرایط خاص از بالقوه به بالفعل خواهند شد، برمیگرده به مجموعه زندانیان آزاد شده و خانواده های معدومین و اینا، که خب به هر حال آمار وسیعیه که نیاز به توضیح ما نداریم. در جریان اصابت موشک های ایران به قرارگاه مهم اشرف چند نفر تلفات داشته؟ آیا شخصی به نام مهوش سپیری رئیس ستاد نفاق معدوم شده است یا خیلی باید موشک های شرش به قرارگاه به قطعه مرواری که قبل از ستاد نفاق؟ بله، این ستاد نکته در ایش هستش که خب هدف دقیقا همون قرارگاه اشرف، جایی که بود قبرستان، به همونجا اصابت کرده. عرض کردیم پیام ها و اطلاعات لحظه‌ای داشتیم از سران این گروه هک. ما اطلاعات اولیه‌مون حدسمون این بوده که چون خود این پیام رو مهوش سفیری داشتیم لحظه به لحظه که میگرفتن دوستان کارهایی که داشتیم منتقل میکرد، شاید خودش احساس کرده که معدوم شده باشه، ولی اینجوری نبوده، هستش، معدوم نشده. آماری که یکی از منابع از طریق استخبارات، چون از بوده حفاظتی شدیداً بستن، یعنی اون انفجار اتوبوس چون بیرون از قرارگاه اشرف بوده، در جاده بوده و سریعاً رسانه‌های جهانی مثل CNN بالا سر اون شبکه الجزیره، چون بالا سر این حادثه رفتن، خب به هر حال نتونستن خیلی اون رو بپوشونن خبرشو، ولی مال داخل قرارگاه رو بستن، از هر گونه اطلاعات دادنش جلوگیری کردن. ولی از طریق منابع یک چیز حدود 185 تا 190 نفر رو که 120 تا مجروح و 75 نفر زخمی کشته رو دوستان گرفتن، ولی ریزه اطلاعات رو هنوز ما نداریم. در این حدش هست. نظر به اینکه گروهک نفاق تیم‌های تروریستی خود را به داخل اعزام می‌نماید، به بیشتر مرزهای غربی کشور از سر معابر پوشش داده نمی‌شود. کار حالات غرب جنوبی هم داریم، بیشتر اونجا هم هستش، مربوط به تحرکات مرزی منافقین. بحث‌های بسیار تفصیلی و طولانی رو در شورای عالی امنیت ملی اخیراً هم اولین جلسه کمیته مقابله با منافقین رو ما در وزارت رو انداختیم، مصوبه شورای عالی امنیت ملی هستش، نماینده های ارگان های زیرفت حضور دارن، از اینجا هم انشالله خدمت جناب آقای صدر الاسلام خواهیم بود. یکی از بحث های جدی که هفته گذشته ما داشتیم همین بحث پوشش امنیتی گلوگاه های خاصی که شناسایی شدن کاملا، طرح جامعی آماده کردیم که انشالله با کمک دوستان بتونیم کامل کنیم این پوشش امنیتی رو. البته اینجا وظایف چنگانه هستش، این مقدار وظایف برمیگرده به نیروی انتظامی، قسمت عمدهش در جنوب الان که یه بحث جدی داریم دست ارتش هستش که به هر حال با دوستان نیروی نظامی هم ما مذاکرات داشتیم و مشکلاتی هم داریم که امیدواریم در این شرایط جدید با این استراتژی جدیدی که اعلام کردن و ما هم اعلام کردیم به مسئولین کمکی بکنن و بتوانیم پوشش حفاظتی و امنیتی رو بیشتر بکنیم. سوالات من قسمت رو ندیدم زیاد اومده که انشالله عمری باشه و ببینیم فرصتی باشه به شکل حالا مکتوب یا اگر زمینه بوده بعدن خدمت عزیزان پاسخ رو ارائه بدیم. این که وقت دوستان رو گرفتیم در آخرین لحظات التماس دعا داریم از دوستان، انشالله آرزو میکنیم که این همایش در هرچه بیشتر شدن شناختمون از مجموعه معضلات امنیتی به عنوان اولین قدم موفق و معید باشن دوستان. با صلواتی جلسه رو ختم میکنیم.